امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. انشالله هر کجا که هستید دلتون شاد باشه و لبتون خندان. یه تبریک ویژه مخصوص به مناسبت ایام ماه مبارک رجب، یکی از این فرصت‌های ناب و طلایی. فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها. در ایام زندگی شما یه وقتایی نسیم‌های حیات بخش ربوبی می‌وزه، پنجره رو به سوی دلتون گشوده میشه. خوش به حال همه اونهایی که بهترین استفاده رو از این لحظات و از این فرصت‌ها می‌کنن. یکی از اون فرصت‌های طلایی، یکی از اون فرصت‌های ناب، ایام ماه مبارک رجب. اگر می‌خواید از فضیلت ماه رجب بشنوید، اگر می‌خواید از لیلت الرقائب، شب آرزوها در ماه مبارک رجب بشنوید، خواهش می‌کنم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. تا جای ماندگاری عزیز مهمان برنامه ما هستند. حاجا سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستداران حرکت به سمت خدا، جوان‌های عزیز، پدر مادرهای گل، عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه رجب رو تبریک عرض میکنم. ایام میلاد امام باقر سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم و پیشاپیش شب شهادت امام هادی علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که خدا کمکمون کنه بفهمیم فرق ماه رجب رو با ماهای دیگه.
انشاءالله
یه وقت روحمون کرخ نشده باشه مثل کسی که به دهانش آمپول بی‌حسی میزنه و هیچ مزه‌ای رو نمیفهمه. خدا نکنه فرق ماه رجب رو با ماهای دیگه نفهمیم.
من اگر بخوام فهرستوار برنامه امروز رو خدمتون عرض بکنم، ما در بخش اول یک دو تا سوال تر خواهیم کرد، یعنی بازخور سوالات هفته گذشتمون، و امروز انشاءالله اگر خدا توفیق بده در بخش اول گفتگومون با حاجای ماندگاری عزیز به بحث توکل خواهیم پرداخت، یکی از قدم‌های بندگی، و انشاءالله بعد از میان برنامه از فضیلت ماه رجب خواهیم گفت. اگر خاطر شریف دوستان باشه، هفته و برنامه هفته گذشته ما رو دیده باشن، یک دختر خانومی 30 ساله از تأخیر ازدواجش گله کرده بود و راهکار خواسته بود. حاجای ماندگاری عزیز راهکار ارائه کردن. حالا یک دختر خانم 26 ساله یک پیامی برای ما فرستاده، ایمیل کرده برامون. سلام، خسته نباشید، من یک دختر 26 ساله هستم، برنامه شما رو خیلی دوست دارم، واقعا به ما آرامش میده، کلی از گره های ذهنیمون رو باز کرده. اما امروز، یعنی هفته گذشته، برنامه‌تون که دیدم کلی گریه کردم. میدونید چرا؟ یک دختر 30 ساله از تأخیر ازدواجش گلایه کرد و سوال کرده بود. آقای ماندگاری هم چه خوب مثل همیشه پاسخ دادن، اما یه چیزی رو نگفتند. میدونید چرا؟ چون اصلا دختر نیستن و اصلا ازدواجشون دیر نشده، نه تنهایشون بلکه همه بزرگترهای ما همین هستن. چون شما اصلا نمیدونید نیاز یه جوون یعنی چی. البته میدونید، اما فکر میکنید فقط آقایون هستند که نیازشون باید برآورده بشه. چون شما همه قبل از اینکه بفهمید نیاز به ازدواج آدم رو از پا در میاره، قبل از اینکه حتی بخواید درمونده بشید، قبل از اینکه گناه به ذهنتون برسه در این راه، قبل از اینکه خدا بخواد امتحانتون کنه، قبل از اینکه بخواید دلتون پیش کسی بره، قبل از همه اینها خودتون ازدواج کرده بودید. پس انتظار ما چقدر بیهوده است که شما ما رو درک کنید. من خیلی روی خودم کار کردم، ولی به خدا گاهی اوقات کم میارم. با آرزوی پیروزی برای همه شما، خدا خیرتون بده. برای ما دعا کنید که شیطان امونمون رو بریده. و پاسخ شما رو میشنم میخوام ماندگاری.
من ممنون هستم از این بینندگان خوب و دقیق ما که جدا آینه ما هستن و ما از اینها تقاضا میکنیم بیشتر آینه ما باشن، چون المؤمن و مرآت المؤمن. ما که مؤمن نیستیم، ولی این مؤمنین و مؤمنات قطعا مؤمن هستن و انشالله آینه من، شما و همه دوستانی برنامه خواهم بود و استفاده خواهیم کرد از نظرات شما عزیزان. سه تا نکته رو خودتون خیلی قشنگ توی پیامتون ارسال کردید خواهر بزرگوار و همه کسانی که شاید شما به نمایندگی اونها دارید حرف رو میزنید. یک، راست میگید، ما خبر نداریم از شما چون علم غیب نداریم. شما هم علم غیب ایشالله ندارید دیگه، شما هم که نمیدونید وضعیت ما چجوریه، پس یه گونه صحبت نکنید که ما احتمال بدیم شما علم غیب دارید. نکته دومی که فرمودید دعا کنیم. چش، ما گفتیم هیچ کاری از دستمون بر نیاد، فقط دعا میکنیم و امیدواریم که خداوند اون رمزی که تو مشکلات ما گذاشته به ما نشون بده. یه دانشمند مسیحی میگه، به شما خواهر میگم، به شما برادر میگم، به شما پدر مادران میگم، یه دانشمند مسیحی میگه خدا تو دل هر مشکلی دو تا نعمت گذاشته، یکی نعمت کشف خودم، یکی نعمت کشف خدا. چون وقت دادم تو مشکل میفته این کشف رو انجام میده. و نکته دیگری که حالا توی صحبتیشون بود قبل از که بخوام پاسخ بدم این بود که اگر ما نمیدونیم خدا که میدونه. تو دعاهای ماه رجب هم اشاره خواهیم کرد، لکل مسئلته، برای هر مسئلهی من که سم اون حاضر، هر مسئلهی و بابی براش باز کرده. اصلا ای که ما میگیم که تو مشکلاتمون بریم سراغ خدا قبل از که سراغ دیگران بریم و از خدا بخوایم واسطه رو سر راه ما بگذاره، من نمیگم بی اسباب از خدا نتیجه بخوایم، مسبب بخوایم، قطعا باید با اسباب باشه، ولی به خدا بگیم خدا تو اسباب رو برای ما بگذار. این نگاه رو قشنگ داشته باشیم که یک کریمی، میخوام مثال انسانی بزنم، یک کریمی در خونش رو بروی نیازمندان باز میکنه. حالا یه نیازمند لباس میخواد، یکی غذا میخواد، یکی جهیزیه میخواد، یکی وسائل میخواد، ولی وقتی در خونه رو باز میکنه اون کریمه یه نیتی داره، میگه من در رو باز کردم، تو فقط دنبال نیاز خودت اینجا نگرد، به تمام نعماتی که اینجا هست نگاه بکن، میخوام همه رو ببینی. خدا دعا رو باب گذاشته برای در زدن، غنیه به ذات دیگه. به ما گفت یا من یملک و حوائج السائلین، تو که از نیاز من با خبری که، گفته با دعا در بزن. ولی وقتی من در رو باز کردم فقط به نیاز خودت فکر نکن، به اون سفره که من برات پهن کردم نگاه کن،
همه نعمت رو
همه رو ببین. و عمده ترین این است که تو از طریق نیازت بنده من بشی، نیاز من تر بشی. نمیدونم میتونم بگم یا نه، ما با هر نیازمون باید یک رشد بکنیم، یه پله بریم بالاتر. قرار نیست نیاز من، حتی اون ذکر رو هم که جلسه قبل اشاره کردم، نمیخواستم ذکر بگم، خواستم فرمول رو بگم که اصلا بهترین ذکر این نیست که حالا تو ماه رجب گفتن بهترین ذکر لا اله الا الله، سوره قل هو الله، اینا رو اشاره کردن. بهترین ذکر ذکر خاص نیست، بهترین ذکر اینه که خودم رو نیازمند ببینم خدا رو توانمند ببینم، تو همون نیازم به خدای توانمند رفع اون نیاز متصل بشم و بگم یه پله منو بیار بالاتر تو بندگی. ای که گفتیم بگو تو تنهاییت بگو یا حبیب من لا حبیب له، ای دوست کسی که هیچ دوستی نداره، یا طبیب من لا طبیب له، ای طبیب کسی که هیچ طبیبی نداره. یعنی طبیب هست، نمیتونه درد منو درمان کنه. شما نشستی پایید برنامه، جواب تو از من نگرفتی، همینجا بگو، همینجا بگو یا مجیب من لا مجیب له. این آقایی هم که ادعا میکرد کارشناسه، تلویزیون به عنوان کارشناس آوردش، اینم عرضه نداشت جواب منو بده. این میگیم بهترین ذکره.
یعنی تو همین به خودش
بشه. اصلا تو همین نیاز من باید بنده ای او بشم. از یکی از اشکالایی که من به خودم میگیرم، به بیننده ها نمیگیرم، اگر من تو پاسخ دادن مردم رو نیازمند خودم کردم، خطا کردم. که اون فکر کنه اگه با من مرتبط باشه مشکلش حل میشه. نه، من توی پاسخ دادن بعد مردم رو نیازمند خدا بکنم. راست میگه، من دختر نیستم، من ازدواجم نمونده، من 30 ساله نیستم، من نیاز به ازدواج رو نمیفهمم. همه اینا راست گفته، خیلی هم قشنگ گفته. من فقط در حد فهم ناقص خودم که خیلی نمیفهمم، اومدم یه جواب کوچولو در حد فهم خودم گفتم، علم غیبم ندارم. همون لحظه بگو خدایا یا مجیب من لا مجیب له، ای کسی که تو باید جواب منو بدی. اینم واسطه بود، خدا این واسطه جواب منو نداد. این واسطه جواب، و من اینجا خدای نکرده نخواستم مجردا رو متهم بکنم، نخواستم مجردا رو بگم همشون گناهکارن، نخواستم به نگاه ترحم بهشون نگاه کنم. بعض عزیزان این تذکرات به من دادن، ممنونشونم هستم. حتی نخواستیم بگیم مجرد موندن یه گناهه. شاید یک دفعه همه موفقیت ها هم تو متأهل شدن و ازدواج نیست. ازدواج یکی از ضرورت های زندگی برای رسیدن به تکمیل و تکامله. شاید مقدر یکی باشد که اصلا از این مسیر رشد نکنه، از مسیر دیگه رشد. یعنی شاید یک خواهر بزرگواری تمام اون چه که تک، ما همه حرف اونه که اون جایی که ما میگیم استغفار کنید، جایی که احتمال میدم کوتاهی کردم. پدر مادرها استغفار کنید، جایی که احتمال میدیم پدر مادرها کوتاهی کردن. جامعه استغفار کنید، جایی که میگیم جامعه کوتاهی کرده. واسطه ها استغفار کنید، جایی که احتمال میدیم واسطه ها کوتاهی کردن. صدا و سیما استغفار کنید، جایی که فکر میکنیم اینا تو فرهنگ سازی کوتاهی کردن. فرض میکنیم یه جامعه ایدئال، همه تکلیف خودشون انجام دادن، بازم این قصه محقق نشد، کسی حق نداره به نگاه ترحم گونه یا گناهکار بینا نگاه کنه. اون قطعا شاید مقدرش اینه که توی یک مسیر دیگه روش کنه. ما داریم انسان‌های موفقی که چه مرد چه زن و بیشتر خانم ها هستن، رفته حالا توفیق ازدواج براش مهیا نشده، فرض میکنیم همه تکالیف خودش انجام داده، رفته توی بعضی مجتمع بچه های بی سرپرست، اونجا مادر اونا شده، رفته تو مجموعی اصلا سیستم تعلیم و تربیت خیلی قشنگ داره اونجا معلمی میکنه، رفته توی کانونی برای اصلاح و تربیت اونجا داره کار انجام میده. ضمن این که این خواهر 26 سالمون 23 سال بله ما میگیم کم تأخیر شده، ولی گیر نشده. ما همین حرف اونینه، نه ناامید بشم، نه خودم رو متهم کنم، نه مثل اون چند جلسه قبل گفتم به بنبست برسم، مشکل حق نداره منو با بنبست برسونه، نه فکر کنن من عرضه دارم اونها رو جوابشون بدم. خدا خدا.
پس تنها راهکارش اینه که ما وصل به خدای متعال بشیم.
اصلا ما قراره با این مشکلاتمون بنده بشیم. اصلا بنای مربی بودن مقام ربوبیت حضرت حق اینه، من تو نیازم نیازمندتر بشم و خدایی تر بشم. فکر نکنیم اگه این نیازمون برطرف شد دیگه نیازم، نخیر، هر نیازمون برطرف شد نیاز بزرگتر میاد. تو من قرار نیست یک لحظه اتصال بندگیم با خدا قطع بشه، من اوت میشم، من سقوط میکنم.
خیلی خوب، حالا یک گریزی هم انشاءالله در بحث توکل من به این سوال خواهم زد، نقطه به ذهنم رسید، فکر میکنم حالا اونجا جاش بشه بهتره تو به این سوال هم برسی. هفته قبل باز هم سوالی یکی از دوستان از بیننده اون مطرح کرده بودن، یک مشکلی رو با ما در میون گذاشته بودن، گفتن که محیط خانوادگی ما محیط ناآرامی است، یک محیط ناامن نیست و من یه وقتای مرتکب یک اشتباهاتی میشم، از جمله بی‌احترامی به پدر و مادر، نافرمانی پدر و مادر، چیکار بکنم؟ شما راهکار دادید. یکی از راهکارهای شما این بود که به یک کارشناس مذهبی، یک مشاور مذهبی مراجعه کنید، از جمله مثلا امام جماعت محل. دوست عزیز بیننده نوشتن که شما برای تنبه و آگاهی پدر و مادرها اشاره کردید به اینکه به روحانی محلی یا کارشناس مذهبی مراجعه بکنیم. آقای ماندگاری، پدر من اصلا نمیدونه قبله کدوم طرفه، شما میگید رو پیش امام جماعت محل ببرم؟ حاجی ماندگاری، با پدر و مادرهایی که تعلقی به آموزه‌های مذهبی ندارن چگونه برخورد بکنیم؟
تو دین ما دو سه تا نکته راجع به پدر مادرها به ما یاد دادن. یک، پدر مادر نمیشه عوضش کرد. بگم آقای پدر مادر خوب نیست، میخوام برم پدر مادر خوب بردارم بیارم، نمیشه. عرضم به خدمتون تربیتی به معنای این که من بگم بزنمش، تنبیهش کنم، تعذیبش کنم، خیلی پدر مادر رو نمیتونم تربیتشم بکنم. چرا؟ غیر مستقیم که اشاره کردم جلسه قبل، میشه یک کلنگرایی زد، تذکرایی داد، اما نمیشه خیلی اونها رو حالت معلم و شاگردی براشون بازی بکنم. پس باید چکار کنم؟ باید تحملشون کنم.
تو چقدر؟
لذا یکی از احکام دین ما مطلقه. مطلق گیم اینه تو هر شرایطی. همین ادب و احترام نسبت به پدر مادر. ادب و احترام نسبت به پدر مادر مطلق، یعنی که چه مسلمان باشن چه کافر، چه خوش اخلاق باشن چه بد اخلاق، چه مؤمن باشن چه فاسق، چه کافر، چه زنده باشن چه مرده، چه پولدار باشن چه بی پول، چه سالم باشن چه معیوب. مطلق اسم پدر و مادر اومد، حق ندارم بی احترامی کنم.
خیلی بده، موسنگی میشه
خیلی. حتی عرض کردم وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه در جنگ هایی که اتفاق می افتاد، مواردی بود که فرزند تو سپاه پیغمبر بود، پدر تو سپاه کفار مشرکین بود. فرمودن اگه جنگ تن به تن شد تو باباتو نکش. امام هادی که فردا روز شهادتشون هست سلام الله علیه، به پسر متوکل عباسی که از خلفای پلید عباسی هم هست که مرید امام هادی است، شیعه امام هادی است، وقتی گفت که بابام به ساحت مقدس مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت کرده، حضرت فرمودن حکم بابات این که باید کشته بشه، ولی تو نکش، تو بکشی عمرت کوتاه میشه.
اینقدر مراعات میکرده
قاعده. پس ببینید راجع به پدر مادر، بله به قولشون میگه بابام نمیدونه قبله کدوم طرفه، من میگم فقط برای پدر مادر دعا کن، چون همچنان که دعای پدر مادر برای فرزند مستجاب میشه، دعای فرزندم برای پدر مادر مستجاب میشه. من عذرخواهی میکنم، یکی گفت چجوری دعا کنم؟ گفتم اگه بگن بابات تو اتاق عمله، یه قده سرطانی تو شکمشه، دکتر گفته که حتی 80-20 درصد زنده بودنش، چجور سرتو میذاری رو خاک دعا میکنی؟ چجور ذریع امامزا رو میگیری دعا میکنی؟ چجور حتی یک بلیط میگیری بری مشهد، بری قم کنار حرم اهل بیت دعا بکنی؟ به اونجوری برای پدر مادر دعا کن، یعنی به قولی که از دوستان زجه بزن. باور کنم امن یجیب مضطر ازا دعا و یک شفصو، ما هنوز مضطری رو نفهمیدیم. من میگم برای پدر مادرش دعا کنه. دو، اگه پدر مادرش روحانی رو قبول نداره، کارشناس مذهبی رو قبول نداره، هر کسی رو قبول داره، هر کسی رو قبول داره، یه کسی رو توی عالم قبول داره یا نه، حتی اگر خودش رو قبول داره از خودش رو با خودش مقایسه کنه. بابا یادت 5 سال پیش چه کار خوبی میکردی؟ اینقدر او تصویر بابا برای من قشنگه. چون میگن یکی از قشنگترین مقایسه هایی که آدم رو با خودش مقایسه کنید. او صحنه، هر آدم یه صحنه قشنگی داره دیگه، یه صحنه بیادماندنی داره، بچه‌اش همسرش میتونه از اون صحنه استفاده کنه، تذکرش بده. تو همون آدمی ها،
ولی حتی اگر اصلاح نشود ما مجوزی برای بی احترام به اون
مجوز ندارم، نمیتونم پاکش کنم از تو زندگیم، دعاش کنم براش، حتی استغفار کنم، حتی براش صدقه بدم، تو خیراتم شریکش کنم. ما این بگم ارتباطات معنوی رو نادیده نگیریم، قطعا موثره، قطعا موثره، مخصوصا ماه رجب دیگه، مخصوصا ماه رجب. یعنی یه بار به نیت باباش بگه یا من یملک و هواش از ساحلی، یک بار به نیت باباش دو رکعت نماز توبه تو ماه رجب بخونه. من حتی میخوام همینجا به جوونا بگم، جوونا اعتکاف رو دریابید، یه فرصت استثنائیه. من اسم اعتکاف رو گذاشتم مهمونی تو مهمونی. بعضیا تو مهمونی میبرنشون توی اتاق خصوصی. اعتکاف مهمونی تو مهمونیه. و احساس میکنم که تو اون اعتکاف باور کنید میتونه، همچنان که بعضی میگه رفتم تو اعتکاف تو حرم مامزاد تو حرم حضرت معصومه شفای مادرمو گرفتم. ما برای جسم پدر مادرم و عزیزانمون خیلی قشنگ دعا میکنیم، خب یا برای روحش هم دعا کن. او خدایا حتی هیچ اشکال نداره بگم خدایا اگه قابل آدم شدن نیست، همون دعای امام سجاد ها، اگه قابل آدم شدن نیست نمیخوام گناهاش بیشتر بشه. خدا میدونه چیکار کنه.
خیلی خوب.
شاکلی دی این جواب اینه که از خدا ناامید نشن، از دعا ناامید نشن.
حالا خوشبختانه بحث بعدی
به قول خودمون دیروزود داره،
سوخت و سوز نداره،
سوخت و سوز نداره.
خیلی خوب. تکیه بر یک منبع مطمئن قدرت یکی از راهکارهای مقابله با مشکلات، یعنی قدرتمون رو در برابر مشکلات افزایش میده. و چه قدرتی مطمئنتر و محکمتر از قدرت لایزال الهی. ما یه وقتایی میام قدرتمون رو پیوند میزنیم به قدرت لایزال الهی، رضا احساس اقتدار میکنیم و قدرت خودمون میافزاییم، چیزی که در ادبیات دینیمون از اون به توکل یاد میکنیم. یکی از قدمهای بندگی که شما اشاره کردید و فکر میکنم ارتباط بسیار بسیار مستقیمی داره با مشکلاتی که تو هفته‌های اخیر بهش پرداختیم، چه حالا دختر خانم 30 ساله‌ای که ازدواجش به تأخیر افتاده، چه جوانی که از محیط ناامن خانواده‌اش گلایه میکنه. شما ما سراپا گوشیم آقای ماندگاری که بشنویم از نقش توکل تو زندگیمون که نتایج بسیار مثبت و ارزنده‌ای تو زندگی
من اجازه میدید یه بار دیگه اون 12 قدم رو بگم چون خیلی
حتماً.
ببین ما بنامون بر این بود که میخوایم تبدیل زندگی به بندگی رو داشته باشیم. این چیزام که گفتم چیزی نیست که فقط یک بار تو زندگی من فکر می‌کنم این نقشه راهه، نقشه سمت خداست. تو هر کارم باید 12 قدم رعایت بشه. یک، آگاهی نسبت به صورت مسئله و شرایطی که دارم، معرفت و آگاهی، چون تا اون رو نفهمم تکلیف هم پیدا نمی کنم. دو، رفتن سراغ این که حالا صورت مسئله رو فهمیدم این مسئله حکمش چیه، سراغ کارشناس دین، ولی خدا، فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. سه، وقتی فهمیدم کارشناس و دینی حرف زده پذیرش کنم، تسلیم بشم. چهار، تفکر کنم تو فرمولایی که از ناحیه دین مطرح میشه اصلا خدا نخواسته من بی عقلانه مسیر دین رو برم، اول ما خلق الله العقل. با تفکرم خیلی توضیح دادیم، در حد مصطفی نگفتیم ولی در حد فرصت محدودمون گفتیم. چهار، پنج، تلاش و تدبیر. اصلا قرار نیست ما، خیلی از عزیزان دیدین تو پیامکاشو میگن ما هر کاری که شما گفتید کردیم، ما تو همین شک داریم، نه به شما، به خودم هم شک دارم. همه معلوم نیست هر کار که خدا گفته کرده باشی، هر کاری که دین گفته کرده باشی،
چون معمولا کم میاری مثلا.
قاعدش اینه، اگه تلاش و تدبیر بر اساس آنچه که دین گفته انجام بشه اصلا این سوال نمی کنم. چون یکی از تلاش و تدبیرها اینه که عرضم به خدمتتون که باور کنم اون خیر منو میخواد، هیچ وقت متهمش نمی کنم، تلاش بکنم. قدم ششم تحمل بود، باور کنم این مسیر تحمل مشکلات داره، اصلا تکلیف کلفت داره، بندگی خدا سختی داره، نمیشه. و قدم هفتم توکل بود. ببینید من با هر، حالا تا آخر برم باز توکل رو دوباره بگم. قدم هشتم تفویض بود، یعنی واگذار کردن نتیجه به خدا. قدم نهم توسل بود، استفاده از واسطه ها، واسطه‌ای که منو به موفقیت و سعادت برسونه که قرآن و عترت بود. قدم دهم استغفار بود، من این موانعی رو با اعمال خودم ایجاد کردم پس پاکش کنم با استغفار، پاک کننده. قدم یازدهم صدقه بود، با صدقه میتونم مانع رو برطرف کنم، جاده رو صاف کنم. و قدم دوازدهم دعا بود، من هرچه بدوم محدود میدوم ولی انتظارم نامحدوده، پس یکی باید این تلاش محدود منو به انتظارات نامحدود من وصلش کنه. او فقط قدرت خداست. اصلا این 12 قدم همش خداست با عبارتهای مختلف. چون کسی که صورت مسئله برای من درست کرده خداست، اون کسی که ولی برای من گذاشته خداست، اون کسی که منو عرضم توفیق تسلیمم میده خداست، اون کسی که منو فکر داده خداست، اون کسی که به من توفیق تلاش میده خداست.
لا مؤثر فی الوجود.
اصلا ما همین رو میخوایم بگیم، توکل معناش اینه که تو هر کاری بخوای بکنی باید خدا رو پررنگ کنی تو زندگی. تمام بدبختیای ما اینه که غیر خدا داره پررنگ میشه. آقا اصلا بهترین یه بحثی رو داشتیم توی شبکه نورانی رادیو معارف در رابطه با دهه پیشرفت و عدالت که حضرت آقا فرمودن دهه چهارم. من گفتم انسانی که به پیشرفت و عدالت رسیده یعنی چی؟ انسان پیشرفته کیه؟ انسانی است که فکرش پیشرفت کرده. فکر عادل چیه؟ هر چیزی رو در جایگاه خودش ببینه، خدا رو تو جایگاه خودش نگه داره. توکل معناش اینه که خدا رو از جایگاه کبریایی خودش پایین نیاری. بالاترین جایگاه خداست. مدیر میخوای ببینی برو سراغ خدا، رئیس میخوای ببینی برو سراغ خدا، تو مسیر عادی تو برو، ولی باور کن. حتی من میخوام این آب رو بخورم تا تشنگیم برطرف بشه، این عامل تشنه رفع تشنگی رو خدا داری آب قرار داده، میتونه ازش بگیره.
بله خیلی حسن.
من میخوام میوه رو پوست کنم با چاقو، این برندگی رو خدا بی آهن داده، پس بگیم خدای به نام تو. لذا اولین کلامی که خدای تبارک و تعالی به بهترین خلق عالم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است یاد داد، من این تعبیر میکنم با استفاده از تفسیر ما، اقرا بسم ربک الذی خلق. ما برای این که الان شما دوربین دارید، تلویزیون دارید، کامپیوتر دارید، ماشین دارید، یه رمز ورود داره، پسورد داره به قول معروف، من برای که بتونم از عالم هستی استفاده کنم، از همه فرمولا استفاده کنم، یه پسورد داره، اسم رب باشه. اینی توکل. یعنی حتی من دارم دست تو جیب خودم میکنم، از پولی که خودم زحمت کشیدم استفاده میکنم، باور کنم این مال خداست، من واسطه. از رأفت مادرم میخوام، الان دختر پسرها میگن ما چرا با پدر مادرم ارتباط اون مشکل داره، من میخوام از رأفت پدر مادرم استفاده کنم، باز کلیدش خداست. معنی توکل این نیست که تو زندگیم بشینم بگم خدا خدا، از خدا بپرسم تأثیر رو تو چجوری قرار دادی. معنی توکل یعنی تکیه بر سبب ساز و سبب سوز. من الان دارم حرف میزنم، این نوت رو کی به من داده؟ خدا. خب بس بگم الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. من میخوام اثر بگذارم دیگه، اگر دنبال اثر نبودم که این بساط رو برای چی بپا کردیم؟ خب بگم خدایا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اگه قرار تیر رزمندگان تو میدان جنگ رو خدا به هدف بزنه، این تیر کلام که تو منطق خدا از اون تیر سربی بیشتر ارزش داره. خدا میشه کلام منو تو به دلها بنشونی؟ پس خودم فیلم بازی نکنم به خاطر که کلامم به دل بشینه ها، خودم رو جای خدا نذارم. من تمام تلاشم رو بکنم، عالمانه حرف بزنم، هنرمندانه حرف بزنم، ماهرانه حرف بزنم، ولی تمام اینها که جمع شد به خودم و مبلغین میگم ها، تمام اینها که جمع شد بگم صاحب اون دل تویی خدا، میشه دل حرف منو به دل بنشونی؟ میشه توکل. خدای من دارم دست و پامو میزنم، ولله خزائن السماوات والارض. خدای من برای این ازدواجم، برای این اشتغالم، برای این ارتباطم، برای اینها این مقدار پول لازم دارم، میشه؟ ما هنوز، من نمیدونم این تعبیر رو بگم یا نه، ما هنوز خدا رو نباید امتحان کنیم، ولی هنوز امتحانش هم نکردیم. بذار یک گله‌ای داره خدا به حضرت داوود. حضرت داوود میگه سلام منو به بنده هام برسون، یه حدیث خیلی قشنگه. کجا به من تکیه کردید؟ من پشتتون رو خالی کردم. فقط به من تکیه کرده باشید. خدا رحمت کنه آیت الله حاجی مجتهدی تهرانی اعلی الله مقامه شریف، حتما دوستان یه تیکه صحبت ایشون شنیدن و چقدر قشنگ این تکه ها بلوتوث بشه، پخش بشه، پیامک بشه، میان برنامه بشه. ایشون فرمود، خدا فرمود به عزت و جلالم امید کسی که به غیر من تکیه کنه ناامیدش میکنم. فقط خدا، فقط خدا، فقط خدا.
میگه خدا غیرت داره.
اصلا امتحانش هم همینه. آره خیلی قشنگه. امتحانش هم همینه. من بارها گفتم، شاید بگن باز رفتی سراغ پیغمبرا و اماما. اصلا به عقل دو تا چهار تای ما جور در میاد خدا به یه مادری بگه بچه‌تو بذار تو صندوقچه ول کن رو آب. کله که من بو اطمینان دارم کو از من به موسی مهربان‌تره. از من مادر. پس تو تکیه کن بهش دیگه. رضا به بعضی هم میگم یه راه های سختی رو به ذهنمون میرسه، میگه خب این راه سخت نمیشه. میگم نشد دیگه. نگاه کن اگه قرار به حرف خدا بکنی، تو قرار نیست تشخیص بدی ها، تو قرار بگی خدای تو تشخیص بجلا. رضا بذار یه جمله امام حسین رو بگم. خیلی قشنگه تو دعای عرفه. من ممنون هستم که این جمله اومد تو ذهنم. الهی عقلنی به تدبیر که ان تدبیری. خدایا میشه با تدبیر خودت من از تدبیر خودم بی‌نیاز کنی؟ این معناش این نیست که من تدبیر نکنم ها، ولی وقتی دارم تدبیر میکنم باور کنم این عقلم مال اونه، اون عقل منو میتونه هدایت کنه. زمام عقلم هم بدم دست خدا، زمام احساسم هم بدم دست خدا.
ما به خدا نگیم چی کار کن،
بهش هم نگم چه کار کن. قرار نیست او بنده من بشه، قرار نیست او خودشو با من تنظیم بکنه، قرار من خودم با او تنظیم.
شاید بندگی رو خوب نفهمیدیم آقای مانده پری.
خب همین دیگه، بندگی یعنی چی؟ یعنی کوچیکی خودمون و بزرگی خدا رو نفهمیدیم. بندگی معناش اینه دیگه. من میفهمم وقتی کنار آقای رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر، وکیل قرار میگیرم، الان گاهی وقتا یه ارتباطی، یه دیداری قرار. تو امروز با رئیس جمهور ملاقات داشتی؟ این کلمه‌ای که میگه تو حرفش معلوم میشه خیلی رئیس جمهور رو بزرگ میبینه، اما خبر نداره خودش روزی 5 بار میتونه ملاقات با خدا داشته باشه. من چرا نمیفهمم؟ رضا واقعا تو ماه رجب از خدا بخوام، خدای مزه بندگی رو میشه به ما بچشونی؟ که اگه بنده تو شدم هیچ کس دیگه رهناش برام رنگ نداره، هیچ کس. و گفتیم بالاترین امتیازی هم که تو این عالمه بندگی، بندگی هم باز همین مسیر تکلیفه. رضا تو همین آیه مربوط به توکل میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بسشه. چرا؟ چون همه چی رو داره، همه چی رو داره. بابا اقرا بسم ربک، تو کلید دستته، کلید دستته. مگر خدا نمیتونه الان؟ بعضی وقتا یک سوالایی میگن آقا خدا میتونه از این زمین خوش آب بجوشونه؟ برای اسماعیل جوشون. خب پس تو با خدا رفیق بشو، زمین خشکم برات چاه زمزم میشه.
وقتی ابراهیم رو در منجنیق قرار دادن که بندازن تو آتیش، فرشته ها اومدن به کمکش، قبول نکرد و گفت حسبی الله و نعم الوکیل، و توکلش رو به هیچ قیمتی نفروخت و خدا به دادش رسید.
جمله قشنگ حالا یاد حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودید، جمله قشنگ حضرت ابراهیم اینه که علمه به حالی کفا عن مقالی. حضرت جبرئیل یعنی اون که میدونه من چه حالی دارم، دیگه نیاز نیست بگم. باز اشتباه برداشت نشه، پس دعا نکنیم، نه دعا بکنیم. قصه ابراهیم
با هم
بعد حضرت جبرئیل میگه اصرار میکنه، میگه میشه یه چیزی بگی من پیغام تو به خدا برسونم؟ ابراهیم رفتن تو آتش داره اشخوازی میکنه، بقول ما کپکش خروس میخونه، عز میخوام این تعبیر رو میگم، میگه یا الله و یا احد و یا فرد و یا صمد، یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، ای یک دل یه صد دل، دل یک دله کن، مهر دیگران را به دل خود یله کن. یک دم تو ز اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اونگه
گله کن.
گله کن.
خیلی خوب، بسیار متشکر، خیلی مستفید شدیم. جنبندی بحث توکل رو اجازه میخوام در قالب یک روایت خدمتون عرض بکنم. جبرئیل در پاسخ به سوال پیامبر از او درباره توکل به خداوند گفت: دانستن این مطلب که مخلوق نه زیانی میزند نه سودی میرساند، نه میدهد و نه جلوگیری میکند، و چشم امید برکندن از خلق، هرگاه بنده چنین باشد دیگر برای احدی جز خداوند کار نمیکند، و امید و بیمش از کسی جز خداوند نیست، و چشم طمع به هیچ کس جز خدا ندارد. این است توکل. انشاءالله فقط و فقط به خداوند متعال تکیه کنیم، بریم و بازگردیم. انشاءالله با بخش دوم گفتگومون همراهتون هستیم. اینجا شبکه 3 و این برنامه سمت خداست که تقدیم حضورتون میشه.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. 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 اللهم صل وسلم على الرسول وآل.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. قول دادیم بهتون که در این بخش از برنامه در خصوص فضیلت ماه مبارک رجب صحبت بکنیم. من اجازه میخوام ابتدای این بخش روایت بخونم از حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث معروفیه که انشاءالله جای ماندگاری اگر نکته بود اشاره خواهند داشت. حدیث ملک داعی معروفه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای متعال در آسمان هفتم فرشته ای را قرار داده است که داعی گفته می شود. هنگامی که ماه رجب آمد این فرشته در هر شب این ماه تا صبح می گوید خوشا به حال تسبیح کنندگان خدا، خوشا به حال فرمان برداران خدا. خدای متعال می فرماید همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، فرمان بردار کسی هستم که فرمان بردارم باشد و بخشنده خواهان بخشایش هستم. ماه ماه من، بنده بنده من و رحمت رحمت من است. هر کسی در این ماه من را بخواند او را اجابت میکنم و هر کس از من بخواهد به او میدهم و هر کس از من هدایت بخواهد او را هدایت میکنم. این ماه را رشته ای بین خود و بندگانم قرار دادم که هر کس آن را بگیرد به من میرسد.
ممنون. من احساس میکنم اینجوری اگر بحث رو خدا توفیقم بده بتونم اشاره بکنم تو این بحث که ما تو زندگی دنیامون یه اسم و فامیلی داریم. گاهی وقتا فامیلایی که برای ما میگذرن، شهرتی که برای ما میگذرن به خاطر شهرمونه، خراسانی، تهرانی، اصفهانی. گاهی وقتا به خاطر مدرک تحصیلی و جایگاه تحصیلیمونه، دکترا، مهندسا، دیپلمها. گاهی وقتا به خاطر ارزم به خدمتون پستشونه، وزیرا، وکلا، رؤسا. گاهی وقتا به خاطر حتی شهرتشونه، بر اساس دارایی های دنیوی مونه. اما ظاهراً بنابر روایات ما تو قیامت اینجوری ما صدا نمی کنن. تقسیم بندی ها تو دنیا بر اساس تقسیمات جغرافیایی، شغلی، سنفی، شکلی، اما تقسیم بندی تو آخرت بر اساس باطنه. عین الفاطمیون، عین الرجبیون. این عین الرجبیون تو روایته. شاید معناشی باشه فقط تو ماه رجب آدم میتونه باطنش رو عوض کنه، شخصیت جدید بشه، یه چیز دیگری بشه،
بشه اون چیزی که باید بشه.
باید کیمیا بشه، سفرش پهنه. همه کارمندا عید و دوست دارن چون عیدی میدن، پاداش میدن. همه اولیاء خدا ماه رجب رو دوست دارن. یه فرصتی است که چندین برابر میشه ازش استفاده کرد. فقط لازمش اینه که بفهمم. که تعبیر قشنگی رو شما از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علی تلاوت کردید که ماه منه. و من حس میکنم با توجه به دعاهایی که تو ماه رجبه و توصیه میکنم همه رو برای هممون دعا کنیم که دعای ماه رجب رو دعا، چون دعای ماه رجب دو نوع دعایه. یکی دعاهای وارده که کوتاه هم هست، یا من یملک حوائج السائلی، تو خبر داری من چه نیاز دارم، درم باز کردی. اصلا لطف تو اینه که گفتم تو بخش قبلی به بهانه نیاز من میکشی که من به توانمندی های تو واقف بشم. من این برای تو گلستان صفات خودت. و اصلا دوست داری که وقتی من اومدم دیدی که این فروشگاه های زنجیری تشبیه هم خیلی ناقصه. فروشگاه های زنجیری که آدم میره ولی یک شی رفته بودم اونجا چیزی بخرم، ولی چشمم که میفته ده چیز دیگه هم میخرم. اصلا خدا میگه بیا تو دایره بندگی، تازه خودت بهت یادت میدم نیازات چیه،
اصلا میفهمی چه خبره،
اصلا میفهمی تو چقدر نیازمندتر بودی، خبر نداشتی. و من برای و یعلم و ضمیر از صامتی، من که میدونم تو چی میخوای، خودت خبر نداری هنوز چی میخوای. و این دعاها حالا خیلی عجیبه،
حالا همه میتونم بخوان، اونایی که گرفتارن، اونایی که مرتکب گناهایی شدن، اونا هم راه میدن توی مهمونی.
من خیلی دوست دارم تو بحث استغفار ایشالله تو مراحل بندگی یک جمله خواهم گفت انشاءالله، حالا اینجا فقط یک کلمشو بگم، چون تو اعتکافا خدا توفیقم بده بحث استغفار رو میگن. شب قدر میگیم، شب جمعه میگیم، مخصوصا شب جمعه اول ماه رجب که لیلة الرقائبه، لیله آرزوهاست، شب آرزوهاست. بیم بالاترین آرزونی باشه خدای پاکم کن، همه مشکلات نور ناپاکی منه، اگه نمیتونم با او ارتباط برقرار کنم مانه مال منه، من ناپاک شدم، صدام بالا نمیره، اگه نمیتونم با اهل بیت ارتباط برقرار کنم مال ناپاکی منه، نمیتونم حتی با مردم ارتباط برقرار کنم مال ناپاکی منه، نمیتونم از نعمات استفاده کنم مال ناپاکی منه. بذار از جمله بقول ذکرهایی که توی این ما خیلی گفته شده استغفار، استغفر الله و اسأله التوبه روزی 70 بار، یا اون استغفاری که بعد از نماز عصر میخونی، او خیلی قشنگه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام، بعد ادامش رو اسأله ان یتوب علی توبت عبده، اونجا خودت خاکمالی میکنی پیش خدا، ذلیله، خدا از من ذلیل‌تر کی دیگه، خاضعه، من زمین خوردتم دیگه. یعنی وقتی هم در خونه خدا افتادم این شبا توفیق پیدا کنم بگم خدایا تو خدایا منم زمین خوردتم، تو بگو بینیم به خاک مالیدم مالیدم، صورت رو به خاک به من مالیدم، پیشانی رو به خاک مالیدم، بگو دیگه چیکار کنم، خاضعه، فقیره، خدا هیچی ندارم، فکر میکنم خونه و ماشین و پدر و مادر و رفیق و اینا دارم، اینا هیچ کدوم ندارم، نه کنشون گرفتارتر از منه، هیچی ندارم، مسکینه، مسکین از فقیر یه درجه پایین تره، خدا زمین گیرم، گرفتار وابستگیام، گرفتار حب و بغضایی که اینقدر کوچیک بنام کرده، برای یک لیوان آب گرفتارم، مسکینه، مستکینه، مستجیره، پناه آوردم. یه جمله رو که از بزرگان همینجا داخل پرانتز بگم یادمون داد، گفت تو حرم امام رضا وقتی میام با امام رضا حرف میزنم سه تا کلمه به امام رضا میگم، من میگم اینو به خدا هم میتونیم بگیم، گفت به امام رضا میتونم بگم یا امام رضا سه تا ادعا میکنم دو تاشو میتونی رد کنی، یا امام رضا من شیعه تویم، میتونی بگی شیعه ما از نافرمانی نمیکنه، میتونی بذاریم کنار، یا امام رضا محب به شما هم، میتونی بگی محب با گناه دل ما رو نمیگه، میتونی
بذار کنار،
اما یه چیزو نمیتونی رد کنی، آقا پناهنده شما هم، اینو که نمیتونه رد کنی، آویزونم، مستجیر لکم، تو زیارت جامعه امام هادی داریم، لاعظون آعظون به قبور کن، اینو که نمیتونه رد کنی، حالا در خونه خدا بگو خدا من بنده هستم، اینو که نمیتونه رد کنی، هر کی هستم، سیاهم، بدبویم، بدقلقم، نافرمانم، فراریم، هر چی هستم، نمیتونی بگی بنده من که نیست دیگه، اینجوری با خدا حرف بزن. بعد اون تیکه که عرض کردم تو شرایط استغفار، خدا یه پیام به من و شما میده با این آیه که میخوام بخونم، خدا میگه تو توی این ماه رجب، اون که میگم ماه رجب میتونه شاکله منو عوض کنه، عین رجبیون بشم، خدا میگه تو تغییر بکن من تبدیل میکنم، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تو 50 سال گناه کردی تو عوض بشو، اگه تغییرم بینه که اگه گناه مال مسکنت عوض کن، مال شغلت عوض کن، مال اخلاقت عوض کن، مال لقمت عوض کن، مال رفیقت عوض کن، مال تیپت عوض کن، تو یه تغییر رو نشون بده در حد خودت، خیلی هم خدا توقعش بالا نیست، باور کنید خدا میگه فقط تو بیا، تو پای در رهنه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت، تو بیا بگو من آمدم، گفت که من گرچه گناهکار و بدم یا الله، از درگاه خود مکن ردم یا الله، گفتم که من و این همه عصیان چه کنم، گفتی که بیا من آمدم، یا الله. یه شهیدی بود وقتی سر به سجده میگذاشت خیلی قشنگ با خدا حرف میزد، گفت خدایا گفتی بیا دیگه، من اومدم تو منو بخری، نخری برم بیرون شیطون میخره، پس بیا منو بخر، با همه این ناقصیان بر من بخر. من حس میکنم ماه رجب با این دعاهای قشنگی که داره، ماه رفاقت با خداست، رمز رفاقتم شکستن خودمه، استغفاره. خواب الوافدون علی غیرک، چقدر بدبختن اونایی که بر غیر خدا وارد شدن. تو هر چی میخوای برو بر خدا وارد بشو. اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک، تو مشکلات صبر میخوای از خدا بخوا، عمل الخائفی از خدا بخوا. چون این تو یکی از چیزاش میگه خیلی قشنگه، یک تعابیر، و رزقو که مبسوط لمن اساک، در مهمونی رو باز کردی مأمور نگذاشتی خوبا رو از بدا جدا کنی ها، چه هر کی هست بیاد. مخصوصا باز میگم شب جمعه اول ماه رجب، من نمیفهمم شب جمعه اول ماه رجب لیلۃ الرقائب چیه، اونایی که میفهمن برای ما هم دعا کنن، واقعا نمیفهمی.
من بهترین دعا چیه جوه؟ البته اشاره کردید که پاک بشیم از همه گناه،
بهترین دعا
آرزوی شخصی داشته باشن.
چرا برای چی نتونم؟ ولی همه دعاها میگم دیر اینه، خدای مزه بندگی رو به من بچشون، من بنده که بشم همش حل میشه. ولی دوستان میگن حالا بعضی گفتن چرا فقط برای کنگوریا دعا میکنید، برای پنجم ابتدایی هم دعا کنید، برای مریض هم دعا کنید، برای سیکلی هم دعا کنید، ولی لیسانس و فوق لیسانس
برای
همه دعا کنید. میگم اگه ما هممون مزه بندگی رو بچشیم، تازه میفهمم کنکور برای چی دارم شرکت میکنم، تازه میفهمم برای چی دارم درس میخورم، برای چی دارم میخورم. لذا از خدا بخوام، خدایا ازقنی حلاوت ذکرک، خدا حلاوت عبودیتک، خدا مزه بندگی رو، مزه ذکر رو، مزه طاعت رو، مزه استغفار رو، مزه گریه کردن رو، مزه اتصال رو به خودت به ما بچشون
انشاءالله. خیلی به دل نشست. میگن اذا خرج الکلام من القلب دخل فی القلب، اگر از قلبی کلامی خارج بشه به قلب میشینه.
من همینجا ببخشید میدونم وقت نیست، ولی برای پدر مادرامونم یادمون نره، برای انواتم، برای شهدام، اساتیدمون، معلمام، و فرج برای دعای فرج هم یادمون نره، برای فرج آقا.
انشاءالله. بله خیلی خوب، صحبتی بسیار دلنشینی بود. انشاءالله بتونیم تو زندگیمون مسیر بندگی رو طی بکنیم و جز اون دسته باشیم که اگر صدا کردن عین رجبیون، ما بتونیم دستمون رو بالا بگیریم و جز رجبیون باشیم. وقت برنامه امروز هم تموم شد. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون سمت خدا همراه بودید. ممنون، متشکر از همه دوستان از بیننده که از طریق پیامک، ایمیل و تلفن با ما در ارتباط هستند. آقای ماندگاری، اگر بخواید یک جمع‌بندی داشته باشید، یک حرف آخری داشته باشید در برنامه امروز، چی به بیننده ها میگید؟
میگم برای همدیگه بخواهیم از حضرت حق که هیچ بزرگی رو غیر از خدا بزرگ
نبینیم.
وقتی خدا رو بزرگتر از همه دیدیم، تکیه‌مون به او، امیدمون به او، مسیرمون او، مبدأمون او، مقصدمون او، استعانتمون از او، عبادتمون با او، لذتمون هم با او خواهد
انشاءالله. انشاءالله. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها، در ایام زندگی شما نسیم های حیات بخش رو عبور می‌وزه، مترصد باشید و این فرصت ها رو دریابید. انشاءالله قدر همه لحظات رو بدونید. شما رو به خداوند متعال می‌سپارم تا سلامی دوباره و امید و به امید طلوع مجدد خورشید سلام. خدا نگهدار. آقا متشکرم.
خداوند، میاندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر، بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از اینکه آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار، که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودم. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عف به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن زمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.